بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 94 سطر 9 و القایت و بالفعل ما حصل و تصل بالمعلوم و هی القریبه و القایت و بالقبه ما لم تتصل به فلاکن تترقب بعدو و هی البعیده. بحثمون در تقسیمات علل بود، علل چهارگانه رو، یعنی ماده و فاعل و صورت و غایت رو میخواستیم تقسیم کنیم. گفتیم بر هر کدام از اینها تقسیمات متعدد وارد میشه و ما از تقسیمات سه تا رو انتخاب کردیم. یکی تقسیم به بالفعل و بالقوه، دوم تقسیم به قریب و بعید، سوم تقسیم به بذات و بالعرض، و گفتیم تقسیمات دیگر هم وجود دارن که ما در آخر به بعضیشون اشاره میکنیم. فاعل رو به این سه تقسیم تقسیم کردیم، ماده رو هم به هر سه تقسیم تقسیم کردیم، باقی مونده غایت و صورت که ابتدا غایت رو تقسیم میکنیم و بعد هم صورت رو میشه. به سه تقسیم تقسیم میکنیم که البته خود هر تقسیمی باز اقسام داره. در آخر جلسه دیروز گفته شد که هیولای آب ماده بذات است برای صورت هوا، اما خود آب که مجموع هیولا و صورت مایی است ماده بلعرز است برای صورت هوا. همچنین دیوار ماده بذات است برای سواد، دیوار به علاوه بیاض که ما ازش تعبیر میکنیم به عریض ماده بلعرز است برای سواد. من بذات و بلعرز رو خیلی توضیح ندادم، یه مقدار برای بعضی هم مبهم بود. من الان اشاره میکنم در بذات و بلعرز هایی که در پیش داریم دیگه احتیاج به توضیح نداشته باشیم. بذات دو معنا داره که این دو معنا با هم جمع میشن، یکی بلاواسطه، یکی هم حقیقت. این علت بذات است، یعنی علت بلاواسطه است. این علت بذات است، یعنی حقیقتاً علت است. دو تا معنا برای بذات داریم، یکی به معنای بلاواسطه، یکی به معنای علل حقیقه. در مقابلش بلعرزه که اونم دو معنا داره، یکی بلمعنای معل واسطه، یکی هم به معنای مجازن. بلعرز یعنی معل واسطه و بلعرز یعنی مجاز. خب حالا اگر اینطور گفتیم، این حالا که به ذات بلعرز معنا شوشن شد، اگر گفتیم هیولای آب ماده است برای صورت هوا، اسناد ماده بودن دادیم به هیولا، این اسناد اسناد حقیقی است، یعنی این ماده حقیقتاً ماده است، این هیولا حقیقتاً ماده است برای صورت، چیزی توش اضافه نداره، خودش ماده است. اما اگر آب رو، یعنی مجموع هیولا و صورت مائیه رو ماده دونستیم برای صورت هوا، اینجا مجاز گفتیم، مجموعه ماده نیست برای صورت هوا، جزئی از این مجموعه ماده است. پس ما اسناد ماده بودن به کل دادیم، اسناد مجازیه. اگه اسناد به جز می دادیم اسناد حقیقی بود. ما الان اون چرا که ماده نبوده توی ماده دخالت دادیم، پس مرتکب مجاز شدیم. منظور از مجاز، مجاز عقلیه که ازش تعبیر میکنیم به مجاز در اسناد. منظور اون مجاز لغوی نیست در اینجا که دنبال علاقه و اینا باشیم. مجاز عقلیه، مجاز در اسناده. ما الان داریم ماده بودن رو نسبت میدیم، اسناد میدیم. یه وقت اسناد میدم به هیولای آب، اسناد حقیقی است. یه وقت اسناد میدم به مجموعه که اسناد مجازی است. چرا صورت مایی اگر آمد اسناد رو مجاز میکنه؟ توجه کنید، ماده اونیست که اش میگیم قابل. قابل باید با مقبول جمع بشه، قانونه. قابل باید با مقبول جمع بشه. هیچ وقت آمدن مقبول قابل رو باطل نمی کنه. که یه قانون داریم، لابد القابل لابد و یشتم مع المقبول و لا یزول مع المقبول، لا یفنا مع المقبول. و این قاعده مورد استفاده زیادی تو فلسفه داره. الان شما ملاحظه کنید وقتی صورت هوایی میاد، هیولای آب باقیه، هیولا آب قابله و باقی. صورت آب از بین میره، تا صورت آب از بین نره صورت هوا نمیاد. پس صورت هوا، صورت آب نمیتونه قابل باشه، چون با آمدن مقبول باطل میشه، پس نمیتونه قابل باشه. اگر من او را ماده و قابل حسابش میکنم، مجازن قابلش کردم. اسناد قابلیت، اسناد ماده بودن به این صورتی که با آمدن مقبول باطل می شود، این اسناد میشه اسناد مجازی. خب پس روشن شد که مراد از بذات و بالعرض چیست. اونجا که فاعل حقیقتا فاعله، میشه فاعل بذات. مثلا دارو، دارو الیس برای خود. حالا از ذره مادی دارم عرض میکنه، ولی دارو هم فایده نداره. خدا علت است، خدا شافی است. دارو شافی نیست، در ذره ظاهر دارم عرض میکنه. دارو در واقع معده، علت نیست، علت فاعلی نیست. حالا اگه به دارو بگید علت، علت فاعلی، به ذات است یعنی حقیقی است. به دکتر بگید علت شفا، مجازی است. یا به تعبیری دیگه دارو بلا واسطه علت است، میشه فاعل بذات. دکتر مع الواسطه، با واسطه دارو، علت است، میشه بلعرض. که میخوام عرض کنم کلمه بلعرض رو هم میتونید به معنی مجازن بگیرید، هم به معنی مع الواسطه. کلمه بذات هم میتونید به معنی حقیقتن بگیرید، هم به معنی بلا واسطه. در این مثال دکتر و دارو و شفای مریض توضیح دادن. خب روشن شد دیگه، به ذات و به لرز تقریبا میشه گفت روشن شد. هم در فاعل توضیحش دادم، هم در ماده توضیح دادم. دیگه در غایت صورت شاید دیگه احتیاج به توضیح خیلی نداشته باشه. اگر اشاره کنم فهمیده میشه انشاءالله. نه، این سوال خوبی بود. این فرمایید که ما احتیاج به، ما اصلا چیزی به نام ماده ثانیه نداریم، چون همیشه اون ماده اولایی که در این جسم هست قبول میکنه، اون بقیه چیزهایی که در جسم هستن قبول نمیکنه. مثلا صورت جسمیه تو این جسم هست، صورت نوعیه هست، اینا در قبول نقشی ندارن. برداشت شما سوال، اینا در قبول نقش ندارن، فقط اون ماده حقیقتاً ماده است و حقیقتاً قابل. اینو توجه کنید، نه این فرمایش شما درست نیست. اونجا که صورت، صورت اون مجموعه ضد صورت مقبول است، اونجا حرف من این است که ماده عبارت است از هیولا. صورت رو در قابل دخالت ندید، صورت رو در ماده دخالت ندید. ولی اونجایی که اون صورت موجود در جسم زدیتی با اون مقبول نداره و با آمدن مقبول باطل نمیشه، اونجا صورت رو هم دخالت بدید در قابل. مثلا فرض کنید که این جسم که دارای ماده است و دارای صورت جسمی است و دارای صورت نوعی است، این یک کیفیتی رو قبول میکنه، مثلا رنگ سفید رو بهش بگم قبول میکنه، اون کیفیت میشه مقبول. اون کیفیت با هیچ کدوم از این دو صورت مزاد نیست و با آمدنش هیچ کدوم از این دو صورت رو باطل نمی کنه. بنابراین قابل میشود مجموع این ستا چه با آمدن مقبول باطل میشه. در مثال آب و هوا این چنین نبود، با آمدن صورت هوایی صورت مایی باید میرفت، اونجا نمیتونیستیم صورت مایی رو جز قابل قرار بدیم، ولی در اینجا که جسم میخواد سفیدی رو قبول کنه، صورت جسمیه، صورت مثلا دیوار یا صورت فرض کنید انسان یا صورت هر چیزی که صورت نوعی است، اینا رو حفظ میکنیم، اون مقبول رو هم وارد میکنیم. اینجور جایی اون مجموعه میشه قابل و مجموعه ماده ثانی است. پس ما قابل که ماده ثانی باشه داریم، در مثل هوا و آب و اینها ما قابلمون فقط باید هیولای اولا باشه، هیولای ثانیه رو اونجا نمیتونی داشته باشه. در مثل آب و اینا که هر چقدر صورت موجود مزاد با اون مقبوله، در جایی که صورت موجود با اون مقبول مزاد نباشه، ما ماده رو عبارت میگیریم از مجموعه که میشه ماده ثانیه. پس قابل میتواند ماده اولا باشه و میتواند ماده ثانیه باشه. به عبارت بعدی حالا شاید بتونیم بگیم یه تفاوتی میخواد که در اجسام بسیطه هیولا ماده به ذات هست و مجموعه ماده به لرز هست، ولی در اجسام مرکبه مجموعه میتونه ماده به ذات باشه. در اجسام مرکبه مجموعه میتونه ماده به ذات باشه، لازم نیست حتما ماده به لرز قرارش بده. خب این دنباله بحثی دیروز بود و لازم بود گفته بشه، من دیروز توضیح کامل نداده. به نظر صدر علاوه بر این که حرکت جوهری و تکاملی رو قائله، حرکت کن و فسادی رو هم قائله. در عناصر کن و فساد قائله، در عناصر کن و فساد بهشون دو تا حرکت قائله، هم کن و فساد هم جوهری. همین آب در حینی که آب است حرکت جوهری داره، ولی وقتی میخواد تبدیل به هوا بشه دیگه حرکت جوهری نیست، کنه فسادیه. در بحث امروز میشیم دیگه، تو میخوام تقسیم کنی به سه تقسیم، گفتم به سه تقسیم قایت رو میخوام تقسیم کنی به سه تقسیم، ولی مرحوم سبزواری قایت رو به دو تقسیم تقسیم میکنه، نه به سه تقسیم، نه به سه تقسیم. یکی تقسیم به بالفعل و بالقوه است، یکی تقسیم به بذات و بالعرضه. تقسیم قریب و ملحق چه میکنه؟ می تقسیم کردی قایت رو بالفعل بالقوه، اون بالفعلش میشه قایت قریبه، اون بالقوهش میشه قایت بعیده. پس دیگه احتیاج نیست که قایت رو بار دوم تقسیم کنی به قریبه و بعیده، تو همون تقسیم به بالفعل و بالقوه تقسیم به قریبه و بعیده هم میاد. بنابراین اون قسمی که بالفعل است قریبه هم هست، اون قسمی که بالقوه است بعیده هم هست. پس دو تقسیم رو با یک تقسیم انجام میدیم، تقسیم سوم میمونه اونو جداش میکنه. این کاریست که مرحوم سری درباره قایت. حالا توجه کنید قایت بالفعل رو بیان کنید و بالقوه رو که قهران قریب و بعید هم معلوم میشه. میفهمد قایت بالفعل قایتیست که برای معلول حاصل شده و با معلول مرتبط شده، یعنی بر معلول مترتب شده. در مقابل غایت القوه است که هنوز برای معلول حاصل نشده و ما انتظار داریم که بعداً حاصل بشه. غایت این تخته هایی که من میخوام تخت بسازم، غایتش استراحته. اگر من تخت رو ساختم، معلول که تخته حاصل شد، غایتم برش مترتب شد و براش حاصل شد، یعنی یه نفر یا خود من رفتم روش نشستم و استراحت کردم، این استراحت میشه غایت بلفه. این استراحتی که داره انجام میشه به معلول متصل شده، به معلول یعنی به تخت، و بر این معلول مترتب شده، اینی بهش میگن غایت بلفه. اما اگه تخت ساخته هنوز که استراحت نکرده ولی آماده، اینجا استراحت است. اگر یه کردم برای تخت، هنوز میخ نکوبیدم، تخت درست نشده، باز استراحت غایت این چوب ها هست، منتها غایت بالقوت البعیده. حالا فقط خواستم بالقوت الغریب والبعیده رو بیان کنم، و الا گاهی از اوقات استراحت بالقوت یعنی هنوز حاصل نشده و برفعل مترتب نشده، گاهی هم برفعل یعنی حاصل شده و برفعل مترتب شده. آنجا که غایت حاصل می شود، غایت می گیم غایت قریبه. اونجا که هنوز حاصل نمی شه، انتظار داریم حاصل بشه، می گیم بعیده. ولی غایت یه چیز باشه، الان غایت استراحته، هم در قریبه استراحته، هم در بعیده استراحته. منتها در قریبه این غایتی که استراحت حاصل شده، در بعیده هنوز حاصل نشده، انتظار داریم که حاصل بشه. مطلب روشن شد. غایت رو داریم تقسیم میکنیم و نه علت غایی رو. علت غایی رو من قبلا گفتم، قبل از فعله. و تا نیاد فاعل دست به کار نمیزنه و فعل انجام نمیده. اون علت غایی باید از اول باشه، قریب و بعید دیگه نداره. غایت رو داریم تقسیم میکنیم، یعنی اونی که بعد از فعل میخواد بر این فعل مترتب بشه و به این فعل متصل بشه، اون میتونه بعیده باشه، میتونه غریبه باشه، و به عبارت دیگه میتونه بالفعل باشه، میتونه بالقوه باشه. بله؟ نه، علت رو حالا میگیم، میرسیم به بیانش انشاءالله عرض میکنم. خود که برای توضیح این عبارت فرمای شما رو مطرح میکنم، توضیح میده. این تقسیم آیت بود به دو تقسیم که با یک تقسیم انجام گرفت. مثالشو من عرض کردم، مرحوم سبزواری مثال دیگه میزنه، من مثالو بعدا توضیح میدم. مثال همین صفحه 94 سطر 9، والقایت و بالفعل ما، یعنی قایتیست که حصل حاصل شده، و تصل بالمعلول، معلول همون فعله، معلول فعلیست که از این فاعل صادر شده، قایت اونیست که به معلول متصل بشه، یعنی به مثلا متصل بشه، یعنی مترتب باقی بشه، و هیل قایت، همین قایت بالفعل قایت قلبم هست. پس دیگه برای غریبه و برای تقسیم جدید، همین تقسیم به بالفعل و بالقوه، تقسیم به غریبه و بعیده هم هست. والقایت و بالقوه مالم تتصل به، اونیست ما یعنی قایتیست که لم تتصل به یعنی بالمعلول، ولیکن تو ترقب بعده، انتظار کشیده میشه هنوز، یعنی منتظریم که بعدن بیاد، هنوز نیمده. و هیل بعیده، یعنی این قایت قایت بعیدم هست، در عینی که قایت بالقوه است، قایت بعیدم هست. این مطلب تموم شد. حالا مثال میخواد بزنه. فل اولا کل عقل بالفعل و ثانیه کل اتصال بالعقل الفعال. بله؟
اون در معرض خروج قرار دادنش باید بایده رو که برای قبلن محسوس میشه برای مثلا منزل خرشت مثلا
بله تخت ساخته برای این که در معرض فروش بذاره قایتش در معرض فروش یا فروختنه اگر قایتش در معرض فروش گذاشتن باشه همین اندازه که اگه تو مغازش باشه میشه بالقوه اگه بیاره بیرون در چشم مردم بذاره که در معرض فروش بشه میشه بالفعل قایت هم در معرض فروش گذاشتن اما یه وقت قایت پول گرفتن و فروختنه این وقتی میفروشه میشه قایت بالفعل وقتی میذاره جلوی چشم مردم میشه قایت بالفعل بستگی داره میشه قایت چی قرار بدید اون قایت قرار داده شده اگه حاصله میشه قایت بالفعل اگه حاصل نیست میتونه میشه قایت بالفعل
چون قایت ها خارج از معلول وجود نداره
خارج از معلوله مرتبه بر معلوله معلول باشه فقط اون ماده و صورت هم که ذاتی معلوله این قبلا گفتیم چون علتهای داخل علت آیت هیچ کدوم ذاتی معلول نیستن خارج از معلوله این قایت ها همش خارجه ولی شما من گفتم استراحت شما گفتین یه بار گفتین در معرض فروش گذاشتن بار دیگر گفتید فروختن ابی نداره این ست قایت شما میتونید قایت های دیگر درست کنید مثلا فرض کنید تخت درست میکنه تا بگه من نجار قابلیم این هم میشه قایت اون وقتی که قابلیت خودش با این تخت ثابت میکنه میشه قایت بالفعل اون وقتی که هنوز انتظار داره قابلیتش رو ثابت کنه میشه قایت بالفعل مثال زیاد میتونید بزنید منتها تمام جاها قایت خارج از فعله خارج از معلوله و مترتب بر معلول یا به تعبیرش متصل به معلول
بعضی موقع حاصل میشه ولی متصل نیست
چی میشه؟
بعضی اوقات قایت حاصل میشه ولی متصل نیست
نه قایت منظور اتصال طبیعی نیست و نوختن چه به تخت استراحت چیزی متصل میشه یه امر به تخت بچسبه اتصال همون ترتب
هر جور باشه من دفعه هم مثلا تخت میسازه کابل بروشه و خونه بخاره میفتونه هم میخاره حالا خریدن خونه فلفل شده ولی باید بگیده هست قصد اولیش بود که خود رو بفروشه بعد از فروختن هم خونه بخاره حالا فلفل شده ولی منتظر رو به هر منجوری هم
چی بوده قایتش؟ خرید خونه بوده یا فروش بوده؟ بالاخره نه قایت تخت فروش تخت بوده قایت فروش خرید خونه بوده اونا خودش قایت داره یعنی قایت تخت خرید خونه نبوده قایت تخت فروش این تخت بوده که متصل به تخت و قایت فروش خرید خونه بوده یا خرج زندگی بوده یا هرچی بوده متصل یعنی مترتب اتصال معنیش چیه؟ آخه اتصال شما فکر می‌کنید باید بچسبه
اتصال
یعنی حاصل بشه یعنی واسطه نداشته باشه همین چی گفتم متصل به معلول بشه واسطه نداشته باشه واسطه داشته باشه متصل نیست یعنی مثلا خرید خونه متصل نیست به تخت اونی که متصل به تخت فروختنه اگر شما اون خرید رو قایت بگیرید این وسط رو نگاه نکنید دیگه فروش مطرح نشه باز میتونید بگید متصل شد به تخت متصلش کردم به تخت با واقع نگاه کنید ببینید متصل نیست واسطه میخوره حالا متصل اتصال به معنای ترتبه نه اتصال به مثل اتصال دو جسم هم ممکن استراحت که جسم نیست چجوری به تخت متصل میشه مراد از اتصال همین اتصالی است که از استراحت روی تخت فهمیده میشه شما الان ملاحظه کنید استراحت روی تخت متصل به تخت نیست متصل یعنی مترتب یعنی انجام شده داره انجام میشه به قول شما اتصال رو باید یه جور دیگه معنا کرد همه جا اتصال به معنی اتصالی که در جسم میگیم نیست. اتصال در هر جا به معنی خودش. حالا مثال توجه کنیم. نفس انسانی در ابتدا ناقصه و فقط هیولانیه، بعد که ملکه بدیهیات رو پیدا کرد، یعنی سرمایه علم رو که بدیهیاتن به دست آورد، در یه حدی از کمال به یه حدی از کمال میرسه. بعد که با این سرمایه ها نظریات رو کسب کرد، به درجه عالی کمال میرسه. یعنی صور علمیه برایش بالفعل میشوند. او که آمادگی داشت برای گرفتن صور، حالا صور رو گرفته. خداوند بشر رو برای چی خلق کرد؟ برای علم و به دنبالش عمل، که این علم و عمل رو کامل کند، انسان به کمال لایقش برسه. خب نفسی که همه صور علمیه رو کسب کرده، به اون غایتی که برای اون غایت خلق شده رسیده. بنابراین این عقل بالفعل شدن که مرتبه بالای نفس انسانی است، این غایت خلقت انسان است و این انسانی که نفسش کامل شده به این غایت دسترسی پیدا کرده و غایت به او متصل شده و بر او مترتب شده. این میشه غایت بالفعل برای نفس، برای نفس مستکمل. نفس مستکمل میشه فعل، فعل خداوند. اون صور علمیه که باعث این میشوند که این نفس بشه عقل بالفعل، اون نمیشن غایت. این غایت مترتب شده بر نفس، میشه غایت بالفعل و غایت قریبه. اصلا گفتن انسان برای علم و عمل آفریده شده، برای علم و عمل. اونی که بعد از برای میاد غایته. خدا انسان رو برای علم و عمل آفریده که از طریق این علم و عمل به کمال لایق برسه. پس علم میشه غایت. حالا اگه انسان به مرتبه عقل بالفعل رسید، صور علمیه عقلیه رو پیش خودش جمع کرد، این به غایت دسترسی پیدا کرده، غایت بالفعل و قلبه. اما انسانی که در بین راهه یا تازه در حد عقل عیولانیه، این عقل بالفعل غایتشه، ولی این غایت بالقوه است، هنوز برای او حاصل نشده، امید هست که بعدا حاصل بشه. پس عقل بالفعل شدن غایت هست برای انسان. برای انسانی که عقل بالفعل شده غایت بالفعله، برای انسانی که هنوز عقل بالفعل نشده غایت بالقوه هست. روشن است؟ فل اولا، اولا بخونیم، اولا نخونیم. فل اولا یعنی علت، یعنی غایت بالفعل. که غایت قریبم نامیده میشه مثل عقل بالفعل، که غایت هست برای این معلول، یعنی برای نفس مستکمله. نفس مستکمله نفسی که کامل شده، نفسی که به کمال رسیده. این معلول الهیست، این فعله. وقت عقل بالفعل غایت این معلوله. اگر این غایت حاصل شده باشه، ما میگیم غایت بالفعل یا قریبه. و ثانیه، کل اتصال بر عقل فعال و الفنائه و البقائه بعده. مثال است برای اونجایی که غایت حاصل نشده ولی انتظار حصولش میرود. ما اگر بخوام عالم بشیم، همونطور که قبلا گفتیم، باید موعد رو تحصیل کنه. موعد اون قیاسه یا هر چیزی دیگه، درس خوندنه، کتاب خوندنه، اینا میشه موعد. علم از طریق اتصال به عقل فعال حاصل میشه. که عقل فعال معلم ماست، اون به ما علم رو حفاظه میکنه. البته معلم است به اذن الله. خب علم رو شما حفاظه شد، ما میشیم عالم. بعد دو مرتبه اقدام میکنیم برای اینکه علم بعدی به دست بیاریم. وقتی علم بعدی به دست آوردیم، دوباره متصل میشیم به عقل فعال. برای هر علمی باید متصل بشیم به عقل فعال. منظور علم عقلی ها، علم حسی معلم حسی داره، علم عقلی معلم عقلی داره که عقل فعال. ما بارها و بارها متصل به عقل فعال میشیم تا علوم عقلیه رو پیدا کنیم. در تمام این اتصال ها ابتدا حس میکنیم، یعنی یه شیء رو حس میکنیم بعد تعقل میکنیم. مثلا فرض کنیم میخوام انسان رو تعقل کنیم، اول انسان رو حس میکنیم به صورت یه جزئی، بعد این آماده میکنه ما رو برای این که متصل به عقل فعال بشیم و کلی این انسان رو از اونجا بگیریم، صورت کلیش رو تعقل کنیم. همیشه تعقل ها مسبوقن به احساس، یعنی اول باید صورت جزئی رو حس کنی تا بعد صورت کلی همین جزئی تعقل بشه، نه اینکه اون صورت جزئی تبدیل بشه به کلی. جزئی تبدیل به کلی نمیشه، هر دو تو نفس ما محفوظن، هم صورت جزئی محفوظه هم صورت کلی کنارش میاد، هر دو رو داریم، یکی تبدیل به دیگری نمیشه. اما اون جزئی مقدمه میشه یا موعد میشه برای دریافت کلی. این قانون تعقل ماست. در تمام تعقلاتمون ما این راهو طی میکنیم، اول احساس بعدن تعقل، که تعقل یعنی اتصال به عقل فعال. بعد از اینکه این قضیه بارها و بارها تکرار شد، ملکه اتصال پیدا میشه، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا میشه. اون وقتی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا میشه، دیگه لازم نیست ما از احساس شروع کنیم. ما اینجا با عقل فعال متصل شدیم، هر چی رو بخوام همونجا مشاهده میکنم. ائمه علیهم السلام رو شنیدیم که مثلا خبر میدن در فلان کشور که خیلی دوردسته و بدون شک امام مسافرت به اون کشور نکردن، فلان حیوان یا فلان شی وجود داره. این از کجا میفهمن؟ میبینن؟ دیدن اونها مثل دیدن ماست. اینا تعقل میکنن. از کجا تعقل میکنن؟ اون رو دیدن و تعقل کردن نه، با عقل فعال ارتباط داره، یا با ربونه و به حقیقت خودشون، با هر چی، با یه عقلی ارتباط دارن که تمام صبر علمیه به صورت کلی اونجا موجوده، همونو میبینن، تعقل میکنن، بعدم خبر میکنن. انسانایی هم هستن، اگر حالا در صغرا شک نکنی، غیر از ائمه علیهم السلام، انسانایی هستن که بتونن ملکه اتصال و عقل فعال پیدا کنن. اون وقتی که ملکه اتصال پیدا میکنن، اگر حواس هم ازشون گرفته بشه تعقل میکنن. در شرایط حواس هم فراهم نباشه، اینجا دیوار و پشت شیده نمیشه، شرط احساس فراهم نیست، ولی تعقل میکنن. یه چیزی معدوم شده رفته، مال ماضیه یا در آینده میخواد بیاد، الان در معرض حس من نیست، احساسش نمی کنم ولی تعقلش میکنم، چون همه صور علمی تو عقل فعال هست و من هم با عقل فعال متصل شده. این اتصال قایت انسانه، این نوع اتصال ها، نه اون اتصالی که برای هر تعقلی لازم است. اون اتصالای جدا جدا رو نمیگه، اونا غایت انسانه، ولی اون غایت کامل نیست. غایت کامل اینه که انسان با عقل فعال متصل بشه، دیگه به طبیعت و احساس و اینا احتیاج نداشته باشه، بدون احتیاج به برخورد به عالم طبیعت تعقل کنه. اون غایت اصلی انسانه، غایت نهایی انسانه. وقتی انسان اتصال به عقل پیدا کرد، اتصال در اونجا به معنی اتصال جسم نیست، اونجا اتصال اتصالیست که فنا رو در پی داره. یعنی انسان دیگه خودشو نمیبینه. فنا یعنی نه که بمیراده که کمال نیست، مردن که کمال نیست، بلکه کمال اینه که انسان خودشو نبینه. وقتی رفت تو اون عقل فعال، البته رفتن تو عقل فعال اینه که تعبیرات مادیه، اینا مسامحه هست، شما خودتون حلش کنید. وقتی رفت تو عقل فعال و در مرعا و منظرش فقط اون آینه عقل فعال بود، دیگه خودش رو دارایی های خودش اصلا نمیبینه، فقط تمام توجهش به عقل فعاله. بله؟ حسیات عقل فعالو؟
فرمود اول از حسیات خیلی بطره به اخلیات، فرمود بعد از این که ملکه بشه خیلی به مقام فنا میرسه، چیزی رو نمیبینه، چیزی رو ندیدن، اگه حسیات رو ندیدن.
نه، تنها اون نیست. فنا رسیدن نه اینه که حسیات رو نبینه، فنا رسیدن اینه که حتی خودش هم نبینه. اونی که شما میگید مرتبه خیلی نازله، اونه فنا نمیگی، حسیاتو نمیبینه، خودش هم نمیبینه، رؤیتش هم نمیبینه، فقط تمام توجهش متمرکز به عقل فعال. معنای فنای فعلا هم اینه، معنای فنای فعلا هم این نیست که آدم بره فانی بشه، بشه خدا. معنیش اینه که خودشو نبینه، همینجا هست، انسانه، همم دارن میبیننه، زنده است، داره راه میره، ولی تمام توجهش به خداست. این آیات رو میبینه، همه رو به عنوان آیات میبینه، هیچ وقت این زمین رو به عنوان زمین نمیبینه، اینا آیات خدا میبینه، درخت به عنوان درخت نمیبینه، به عنوان مخلوق خدا میبینه، از حرکات انسان ها، از کارهای موجودات تماما پی به خدا میبره. یعنی هر جا نگاه میکنه خدا رو میبینه، نه این جاها خداستن، اینا مخلوق خداستن. ولی این آدم چنان خودش عادت داده که به هر چی که نگاه کنه، چون به عنوان مخلوق خدا نگاه میکنه، یاد خدا میفته، این تمام توجهش به خداست. وقتی هم غذا میخوره توجهش به خداست، وقتی راه میره میشینه میخوابه، همه وقت این میشه فانی. این انسان ما میگه فنا فی الله داره، نه انسانی که بمیره، انسانی که زنده است، تو جمع ماها نشسته با ما داره حرف میزنه، ولی همه حواسش اونجاست. اون تا فنا قوی و شدید داره، یه مرحله قوی داره که اگه تیر از پاش بکشی نمیتونه، یه مرحله ضعیف داره که بالاخره با مردم حرف میزنه، اونم فناست، اون تا فعلا تو مرتبه پایین میشه، وقتی وارد نماز میشه میره تو مرتبه عالی. همون فنا یعنی تمرکز، یعنی توجه. حالا در خدا نگفتیم، حالا در عقل فعال داره میشه، فانی فعل عقل میشه و باقی بل عقل میشه، بقا پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست که یه لحظه بره دوباره بیاد، ملک اتصال پیدا نکرده. اون وقتی که ملک اتصال پیدا نکرده، یه لحظه فانی میشه، دوباره برمیگرده سر خودش. این در صورتی به اون غایت اصلی میرسه که فانی بشه و باقی بمونه، یعنی به همون تمرکز باقی بمونه، که دیگه مثل این که همیشه این عقل فعال پیششه، و یا این پیش عقل فعال از نظر توجهی ها، جسمن نه، جسمش اینجاست، عقل فعال هم در جا خودشه، جسمن با هم متحد نشدن، از نظر توجه متحد شده، یعنی فقط او رو داره میبینه. خب غایت انسان اتصال به عقل فعال است، اونم اتصال به نحو فانی شدن و باقی موندن، که با این توضیحات عرض شدن. اون اتصال اولی یک بار دو بار اون انسان رو فانی و باقی نمی کنه. اونجا چه انسان ملک اتصال پیدا می کنه، اونجا فانی میشه و باقی میشه. این میشه غایت انسان. خب ما همه انتظار داریم که این غایت برای اون حاصل بشه. این غایت برای ما ها میشه غایت بالقوه و بعیده. مثال برای دومی، اتصال به عقل فعال مصطفاده، البته بنابرای قولی مصطفاده. اون وقتی که ببینید عقل به فعل چه میشه، بالفعل یعنی اونجا که صور علمیه رو دارد ولو مشاهده نمی کنه. مستفاد اونجاییست که صور علمیه رو داره و مشاهده میکنه. رایج در تفسیر بالفعل و مستفاد اینه که بالفعل یعنی همه صور علمیه رو داره ولو توجهشون نداره، مستفاد یعنی همه صور رو داره توجه هم به همشون داره، که مستفاد بالاتر از بالفعل. این تفسیر رایجه. ولی یه تفسیر غیر رایج داریم که اون به نظر نیست حقه. مستفاد اونیست که همه رو استفاده کرده ولی میتواند توجه کنه، توجه نمی کنه. یه وقت بالفعل میشه یعنی توجهش هم بالفعل میشه، اون مرتبه بالاتره. بعضی میگن مستفاد مرتبه سومه، بالفعل مرتبه چهارمه. بالفعل بالفعل یعنی همین اتصال به عقل فعال، بنابراین تفسیر دوم. بنابراین تفسیر اول مستفاد یعنی توجه به عقل فعال. وقت اگر کسی اینو داشت نفس مستکمل بود، غایت میشه براش غایت بالفعل و غریبه. اگر نفس مستکمل نبود، نفس معمولی بود، این غایت براش میشه غایت بالقوه و بعیده. غایت در هر دو مثال یکیه، عقل بالفعل شدن یا اتصال به عقل فعال پیدا کردن. منتها در یکی نفس مستکمل است و این غایت رو به دست آورده، در یکی نفس انتظار مستکمل شدن و غایت رو به دست آوردن داره. وقت در یکی میشه این غایت بالفعل، در یکی میشه بالقوه. و ثانیه یعنی اونجا که غایت بالقوه باشه، چل اتصال بالعقل الفعال و فنا و بقا بعده، یعنی بعد الاتصال. فنا و بقا، فنا در عقل فعال و بقا به عقل فعال، بعده یعنی بعد الاتصال. که این بعد الاتصال یعنی بعد از اتصالهای مکرر، بعد از اتصالهای مکرر این فنا و بقا اتفاق میفته، بله با اتصال اول فنا و بقا اتفاق میفته. خب تا اینجا یک تقسیم رو که در واقع به دو تقسیم منحل شد بیان کردیم. غایت رو تقسیم کردیم به بالفعل و بالقوه و تقسیم شد به غریبه و بعیده نیز. مثالش هم زدیم، تقسیم به ذات و بالعرض ظاهرا نمی رسیم، وقت گذشته می زنیم شاید رسیم.